بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 66.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خدا اجاز انبیا، اوصیا، اولیا و علما را هم اگر مصلحت بداند ظاهر می کند، کما این که در سامره کرد، که انهو همه در معرض طاعون بودند و همه گیر شده بود. آقا سید محمد فشارکی رضوان الله علیه با آن کراماتش و مقامات علمی و عملیه گفت: من بر همه شیعه حکم میکنم که 3 روز روزه بگیرند. البته روزه مظنونم است و یقینی نیست، و در این 3 روز زیارت عاشورا را بخوانند. خداوند به واسطه این کارشان این بلا را از شیعه رفع بکند. اهل سامرا دیدن فوج فوج از غیر شیعه وفات میکنن، ولی یک نفر از شیعه وفات نمیکنن. حتی یک نفر در تمام جمعیت شیعه وفات کرد، ولی نه به طاعون. یک پاره دوزی به یک مرض دیگری وفات کرد و الا احدی به طاعون وفات نکرد. و اینها تعجب کردند که این چه بلایی است که مخصوص غیر شیعه است و فوج فوج از غیر شیعه به طاعون وفات میکنن. لذا آنها می آمدن در صحن عسکریین علیهم السلام و می گفتن: یا علی و الهادی، نسلم علیک مثل ما یسلم شیعه. هر طوری که شیعه سلام می کنن، ما هم به همان نیت و همون طور سلام می کنیم. درباره ما هم شفاعت بکن. کما اینکه شیعه را می بینیم که با طاعون کشته نمی شوند، که انهو در طاعون نوشته شده بود برای غیر شیعه. این هم از اعجاز است. ملاحظه میکنید با اینکه حقانیت روشن بود، ولی ایمان نمی آوردن و ریشه مطلب را که زیارت عاشورا بود دنبال نمی کردن. خب جمله اول فهمیدن که خدا اجازه انبیا رو ظاهر میکنه، اوصیا، اولیا، علما رو هم اگر مصلحت بدونه. منظور که علما هم اجاز دارن و خدا از اونها بروز میده به مصالحی، و مثال اعجاز علما رو همین ماجرای زیارت عاشورا میدونن و فرمایش مرحوم آیت الله فشارکی که از مراجع بزرگ شیعه هستن، مرجع سامرا بودن ایشون، و تو ماجرای طاعون، البته وبا هم نقل شده تو برخی متون، ایشون حکم کردن، فرمودن که اگر منو به عنوان مرجع تقلید قبول دارید، من حکم میکنم. مثل میرزای شیرازی که حکم کردن در مورد تنباکو، ایشون حکم کردن 3 روز بعد زیارت عاشورا بخونید و اونجوری هم که نقل شده هدیه کنید به مادر امام زمان. یعنی در واقع تو سامرا این حاجت رو از امام هادی و امام عسکری نخواستن، از مادر امام زمان خواستن، از حضرت نرجس خاتون خواستن سلام الله علیها. بعد این کار که کردن، خب اهل سنت تو سامرا زیادن، الان که دیگه همه اهل سنتن، تو اون دوران تعدادی شیعه بودن ولی باز غالبا اهل سنت بودن. اصلا حوزه رو به خاطر همین میرزای شیرازی بردن به سامرا، برای اینکه اونجا مرکز اهل تسنن شده بود، می‌خواستن شیعه رو زنده کنن تو اون مرکز، در واقع تو حرم مقدس و اون منطقه‌ای که جزء اعتاب به حساب میاد، اعتاب مقدسه، خواستن این رو برگردونن به دست شیعه. اونجا شیعه شروع کرد 3 روز زیارت عاشورا، دیگه کسی با طاعون دیدن نمورده. البته باز اونی که تو ذهنم هست از نقل‌های دیگه اینه که اولاش می‌مردن، هم از شیعه هم از سنی، بعد از این ماجرا دیگه از شیعه کسی نمورد و فقط اهل سنت بود. و اینا تعجب کردن. اومدن گفتن که یا امام هادی، اونجوری که شیعه به شما سلام میده ما سلام میدیم، یعنی همون کاری که با اونا کردی با ما هم بکن. اونا مگه ازت چی خواستن که اینجور شده؟ ما هم همون ازت میخوان. ولی اثری ندیدن. این جای بحث میفهمن که اینها ایمان نیاوردن، زیارت عاشورا دنبال نمیکنن. ولی تو اون نقل دیگه که بنده در خاطرم هست، اینا هم شروع کردن زیارت عاشورا خوندن و از اینها هم برطرف شد. حالا قول آقای بهجت قطعا برای ما بیشتر سنده، چون اصلا خود ایشون هم یه مدتی سامرا بودن و هم اشراف علمی ایشون هم نزدیک بودن تاریخی ایشون. به هر حال اینی که ایشون میفرمایند، ما بین مطلبی که تو ذهن خودمونه و مطلبی که بهجت میفرمایند، آقای بهجت رو قطعا ترجیح میدیم مطلبشون. به هر حال اینجا از زیارت عاشورا این اثر دیده شد، آثار فراوانی دیده شده در طول تاریخ، یکیش هم حالا اینجا اینطور بود و به قولای بهجت اعجاز بود، معجزه زیارت عاشورا بود. و باز ایشون هم آخرش به ما که حقانیت روشن بود ولی ایمان نمی آوردن، با اینکه اینها می دیدن این از برکت زیارت عاشورا است، شیعان دارن میگن. خب همین الانش نبینید با امام حسین و حرم و هیئت اونها چه برخوردی میکنن. توی محرم هیئت ها بیشتر از همه مراعات کردن، مده ها بیشتر از همه مطیع بودن، پوستر طراحی کردن عکس مده ها رو زده بودن، پایینش نوشته بود که ما مده هان کادر درمان را شکست میدهیم. بعد همینا لب ساحل بودن تا صبح عاشورا و اینها قهر خدا رو قطعا بیشتر جاری خواهد کرد دیگه. هی بی حیایی بیشتر میشه، هی هرچی بی حیایی و وقاحت بیشتر میشه ابتلا هم سنگین تر میشه. هیئت ها با همه محدودیت ها و سختگیری هایی که بهایی ها براشون نوشته بودن اومدن اینجور مراعات کردن، زیر سقف نرفتن، فاصله رعایت کردن. چقدر هزینه پروتکل های بهداشتیشون بوده، دوفونی کنند و چی بگیرن و ماسک بدن و چی بدن، همه مسائل رو رعایت کردن. آمارها هم هیچ وقت نشون نداده که حرم ها و هیئت ها و اینا دخیل بوده در کرونا. از اون طرف لب آب و اون فضای مرطوب و اینا که اصلا مرکز کروناست و طبق برخی اطلاعات اصلا کرونا از گیلان شروع شده، از کنار دریا شروع شده، اونجا هیچ حساسیتی بهش نیست. و چقدر در مورد قم بدگویی کردن یادتونه؟ قمی که نه فرودگاه داره نه لب مرزه، کسی چجور میتونه مستقیم بره قم؟ از چین پاشه مستقیم بره قم؟ چقدر اینجا رو مسخره کردن، چقدر به اینجا توهین کردن. چی بگم، حرف زیاده متاسفانه، درد و دل زیاده. هنوز که هنوز دارن حرم ها رو میزنن و مسخره میکنن. مشهد نرید، مشهد میرید حرم نرید، اونجا مرکز کروناه. خب اینها نفهمیدن و ندیدن حقیقت دیگه. خدا قلب ماها رو، امثال بنده رو، به خاطر گناه ها و چرک هامون میبره در حجاب. نمیفهمیم، حالیمون نمیشه، حالیمون نمیشه. دیدن اینا بعضیا زیارت عاشورا اثرش چیه، زیر بار نرفته، ایمان نمی آورده. اون چرک های درون بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، رین کرده. رین لایه چربی که میندازه چیزی، یه انگشتر لایه چربی بگیره مثل انگشتر فیروزه، اصلا فیروزش خراب میشه. این رین اون چربیه که میاد میزنه چیزو خراب میکنه. این دل شما ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، این دلا رو رین گرفته به خاطر اون اعمالشون. این دل در حجابه، ببینم چیزی رو زیر بار نمیره. نسبت به امام حسین تا پارسال که 40 بود و تمسخر هیئت ها به خاطر شام میرن، و امسال که شامی هم داده نمیشد که قلقله بود بازم، تعزیه ها رو مسخره میکردن، دسته ها رو مسخره میکردن. ایام محرم سفر روزی 50 تا فیلم منتشر میکنن از اینکه مثلا تو فلان دسته چه دعوایی شده، تو فلان هیئت مثلا. اینا بیماریه، اینا سرطانه. دست خود طرف هم نیست، یا نطفهش مشکل داره یا لقمهش مشکل داره، یه مشکل اساسی داره. آدم به طور معمول این شکلی نمیشه. محبت امام حسین محبت فطریه. در مورد فلان شخصیت باستانی که صحبت نمی کنیم که بگیم حالا بعضی خوششون میاد بعضی خوششون نمیاد. در مورد ولی الله الاعظم داریم صحبت میکنیم. محبت امام حسین محبت خداست. این طبیعی نیست اینجوری. اثر رسانه هم خیلی نمیشه گفت. تا یه حدش اثر رسانه است البته. مردم شام هم تحت تاثیر رسانه بودن، این اهل بیت رو دیدن گریه کردن، متنبه شدن. بعضی پستر از مردم شام هن. 3 تا سور زدن به مردم شام. اونا هم اولش سنگ زدن، بعد 2 روز که این خانواده حرف زد با اینا گفتگو کردن. خونه یزید شد محل ماتم سرای ابا عبدالله. بعضی همین هم نیستن. دشمنی اینا با اهل بیت، با خوبان، عنادی که اینا دارن، خدا به دادم برسه، خدا به دادم برسه. گاهی آدم چیزایی میبینه بازم انگار نه انگار. شخصی در مورد سیادت سید عبدالغفار مازندرانی که از علمای نجف بود تشکیک میکنن، بدین سان که وقتی پولی که مربوط به سادات بوده به او حواله میشود، آن شخص میگوید از کجا معلوم که او سید است؟ سید عبدالغفار میگوید با شنیدن این سخن گویا آسمان بر سرم خراب شد. از این رو یک راست رفتم کربلا و خدمت امام حسین علیه السلام عرض کردم 3 حاجت دارم. حاجت اول خانه مسکونی، حاجت دوم اثبات سیادت، حاجت سوم را هم گفتم. امام حسین علیه السلام را در عالم رویا دیدم. فرمود حاجت سوم را دادم. خانه را بگذار برای آخرتت در بهش. و اما سیادت، تو سید هستی، این عمامه سیاه را بر سرت میگذارم. وی در شب وفاتش از شخصی که صوتی زیبا داشت خواست که برای او قدر قرآن بخواند، سپس رفت و خوابید. اما طبق عادت که 2 ساعت به اذان صبح بیدار میشد بیدار نشد. آمدند و دیدند که از دنیا رفته است. پس از آن آقازاده ایشان برای همشیره اش در تهران نامه نوشت که پدر وفات کرده است، ولی قبل از رسیدن نامه او همشیره اش برای آن آقازاده تسلیت فرستاد، زیرا همزمان با وفات او همین دخترش که در تهران زندگی میکرد بدون آن که از مرگ پدر با خبر شود، پدر را خواب دید که با سید الشهدا علیه السلام در باغی ایستاده بودند. او خطاب به آن حضرت عرض کرد هل انا میتون، آیا من مردم؟ حضرت فرمودن هادا حسنون، اینجور بمیری خوبه؟ گفت آری. فرمود نه انت میتون، بله تو مردی. سپس سید عبدالغفار در همان خواب به دخترش گفت به برادرت بنویس که حاجت سوم من این بود که من از مرگ وحشت داشتم، از امام حسین علیه السلام خواستم به گونه‌ای بمیرم که نفهمم. حضرت پذیرفت و لذا مرگ من بدین صورت بود. من تعبدن بنا گذاشتم که مرده ام. تعبدن یادم یه چیزی عقلن براش اثبات نمیشه، به خاطر حرف دیگری قبول میکنه. تعبدن یعنی قبول نشه که مرده. حضرت گفتن، یعنی میپرسید از امام حسین که آقا من مردم؟ حضرت فرمودن این حالو دوست داری؟ گفت بله. حضرت فرمودن خب باشه تو مردی. اون نکته خانه جالب بود. خانه را بگذار برای آخرتت در بهش. این که عرض کردیم اگه ندن بهترش رو میدن اینه، نه بهتر لزوما در دنیا باشه، ولی آخرتو خیرون و ابقا، بهتر اصلی بهتر اخرویه، اونجا بدن خوبه، خانه اونجا اصله. این پس خانه‌ای که خواست حضرت بهش ندادن، بهترشو بهش دادن. و این ماجرای خواب فرزند ایشون هم که ماجرای جالبی بود، از امام حسین خواسته بود که من یه جور بمیرم که نفهمم، اذیت نشم. حضرت این شکلی رو از دنیا برده بودن، درخواستی که کرده بود. سلطنت به هر حال با ابا عبدالله حسین، این واضحه، اینها واضحه. سلطنت در این عالم امام حسین، از مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی. یکی از شاهدانشون فهمود که بعد از رحلت ایشون در خواب ازشون پرسیده بودن اون طرف چی بیشتر از همه به درد میخوره. ایشون فرموده بودن گریه و زیارت ابا عبدالله، این دوتا. چون معمولا اخلاصی که در این هاست بالاست و عملی است که متصل به قلبه، عمل، چون اصل عمل عمل قلبیه، اصل ذکر ذکر قلبیه. ذکر زبانی هم اگر گفته شده به خاطر اینه که کم کم از این دریچه آدم به ذکر قلبی برسه. اصل رشد و اصل حرکت با عمل قلبیه، لذا اصل مراقبه اخلاص، توجه قلبیه. مراقبه اصلا یک عمل قلبیه و مراقبه است که انسان میبره بالا، عمل قلبیه که آدمو میسازه. آقای بهجت میفهمونن که در بین مستحبات نماز شب و اشک بر ابا عبدالله بالاتر از همه است. اشک بر ابا عبدالله از نماز شب بالاتر، چون اشک بر ابا عبدالله عمل قلبیه، تا دل نسوزه اشک جاری نمیشه. این هم که گفتن اداشو در بیار، به خاطر اینه که ادا در بیاری که دل متوجه بشه، که دل از این ادا در آوردن حالت محزون بگیره و دل بسوزه و اشک جاری بشه. ما در بین اعمال بالاتر از عمل قلبی نداریم و محبت امام حسین و خصوصا اشک بر امام حسین عمل قلبیه. لذا هیچ چیزی معادل این نیست. جمله‌ای که ازشون نقل شده، اگر خواب هم نبود مطلب کاملا همینه. این سوختگی برای امام حسین و اشک بر ابا عبدالله، البته هر کسی به میزان معرفتش باز بهرش متفاوت میشه از این عشق. یک وقت فقط در حد طهارت افعاله، یک وقت طهارت صفاته، یک وقت طهارت ذاته، از خطورات و از همه توجهات و اینها انسان رو در میاره، از همه اینا تطهیر میکنه، از هر آنچه توجه به غیر خداست به هر نحوی انسان رو در میاره. حالا اون توجه هم توجه شهودی باشه. لذا اینجا بزرگان میگن ما هر کسی به مراتب عالی و نهایی معنویت رسیده به واسطه توسل به امام حسین علیه السلام بود. توسل به امام حسین علیه السلام. خدا میدونه که امام حسین کیند و کجایند و چی کار میکنند و فقط خود خدا میدونه. چه عظمتی است این دستگاه و چقدر بدبختن اونایی که خوششون با این دستگاه در میندازن، چقدر شقیان، چقدر بدبختن. آخه برای چی؟ نمیفهم آدم چرا باید یه آدم معمولا هم مال هم جاستا، یعنی در آمریکا و اروپا و اینا نوع مردم که خب شناختی ندارن از امام حسین، یه درصد خیلی کمی اینا دشمنی دارن با اهل بیت و امام حسین، حالا یا ناسبی هن یا صهیونیستن یا هرچی. عموم مردم مثلا شو ماجرا امام حسین تعریف میکنی، ماجرا علی اصغر رو تعریف کنی سلام الله علیه، شاید گریه هم بکنه، ولی اینجا آدم میبینه گاهی عنادهایی رو در بعضی ها، توهین به مداح میکنن، توهین به منبری میکنن، توهین به قضای هیئت میکنن. یه جوری باید این کینه، این حسادت، این نفرت و اینا بروز بدن، از این دهان کثیف باید بریزه بیرون، قی کنن این زباله های درونشون رو باید قی کنن. همین هم اگه برگرده سمت امام حسین چیزهایی میبینه از این دستگاه، سر به بیابون میذاره. هر کی اومده از ارمنیش اومده نتیجه گرفته، اثر دیده. هندو که دیروز خوندیم از آی بهجت، هندو و بت پرست، بعد اینجا تو خانواده شیعه بزرگ شده، توهین میکنه به هیئت و هیئتی و دسته و عزاداری و روزه و عشق و زیارت و آقا شیخ علی زاهد قمی با آقای اشرفی رحمهم الله به کربلا مشرف می شدن. آقای اشرفی از ایشان سوال می کنن که آیا در این مدت که به کربلا می رفتید چیز عجیبی مشاهده کرده اید؟ ایشان صحبت که نمی کرد، ولی دفترچه از جیبش بیرون آورد و به ایشان داد که در آن نوشته بود مردی صالح مقید بود که شبهای پنجشنبه از نجف به کربلا جهت زیارت مخصوص شب جمعه برود. نزدیک غروب مغازه خود را تعطیل می کرد و می رفت. یک روز پنجشنبه وقت غروب آفتاب دکان را تعطیل کرد و مقداری دیرتر از شبهای گذشته دکان خود را بست و آمد دید که مالها و قافله حرکت کرده و رفتند. خیلی ناراحت شد، ولی ناگهان دید در گوشه‌ای چیزیست. خوب نگاه کردید که شیر است. تو این دفترچه نوشته بود که ازش پرسن چیز عجیب دیدی از امام حسین از کربلا؟ حرف نمیزد، دفترچه رو در آورد. داد تو دفترچه نوشته بود یا آقای مقید بود شب جمعه بره کربلا از نجف زیارت شب جمعه. نزدیک غروب مغازه‌شو تعطیل میکرد و میرفت. یه پنجشنبه دم غروب مغازه رو بست، یکم دیرتر از شب جمعه مغازش رو بست و اومد دید که قافله ها حرکت کرد رفتن. خیلی ناراحت شد. یهو دید این بغل یه چیزی، نگاه کردید یه شیره. میگوید در دلم افتاد که بر آن سوار شدم. با اینکه چنین سابقه شجاعتی نداشتم به جلو رفتم و بر روی شیر نشستم. شیر هم بلند شد و به سرعت به طرف کربلا رفت و از قافله هم گذشت. بعد از آن هر شب جمعه چنین برنامه‌ای برای او اتفاق می‌افتاد. دستگاه عبدالله شوخی نیست. دستگاه عبدالله شیر فرستادن دنبالش که این آقا رو بردار بیار هر شب جمعه. یعنی تا یه جاییست، ببینید، تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این عاشق بیچاره که حالا فکر میکنه عاشق بیچاره است، اولا از جانب او کوششه. سختی ها این شکلیه، یک کمی سخته، یک کمی طول میکشه، یک کمی اذیت میشه. از یه جایی به بعد اون کشش ها رو میبینه، از یه جایی به بعد کشش ها میاد، دیگه خیلی کوششی نیست. دقیقا که این چی شد؟ دیگه خیلی کوشش نداره، دیگه سختی نداره. این آقا چند هفته رفته بود شب جمعه مغازه رو این ساعت تعطیل میکرد، سر وقت میومد که این قافله ها حرکت نکرده باشن و اینا. دیگه از یه شبی با شیر، دیگه شیر براش فرستادن. این همون کششیه که اگر اون کوشش باشه میاد. این کشش میاد دیگه. از یه جایی به بعد آدم نخواد بیاد امام حسین ولش نمیکنه. دقت میکنی عرض منو؟ این بخواد کربلا نیاد آقا نمیذاره، آقا نمیذاره. البته این یه سختی هایی داره، یه مقاومتی بخواد که تا جوش بخوره. جوش که بخوره دیگه اون طرف ولش نمیکنه، اون طرف ولش نمیکنه، دیگه دست خودش نیست. شیر میفرستن دنبالش که بیا اینو ورش دار بیارش. این عالم عاشقی بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینند. این گدایی به شاهی مقابل نشیند، اولاش گدا میره پیش شاه و زحمت میکشه، میخواد نظری از شاه جلب بکنه. از یه جای به بعد دیگه شاه چشمش به این گداست. گدا مگه نیاد شاه میاد، شاه میفرسته دنبالش. این کشش از اون ور میشه. امام صادق فرمود ما بوی تن شما رو دوست داریم، شما وقتی کنار ما میاید ما آرامش پیدا میکنیم از حضور شما، از بوی شما. ما فکر میکنیم ما به اونها علاقه داریم. نه، این علاقه از اون ور بیشتره، توجه از اون ور بیشتره. خدا میگن اساتید سیر و سلوک و معنویت به حسب ظاهر خیلی شاید به شاگرداشون محل نذارن، اعتنا نکنه، خصوصا اوایل کار که میخوان محک بزنن چقدر طرف جدیه، شاید جواب سلامش هم به زور بدن، دکش کنن، ردش کنن. ولی یه مدت که میاد سفت، قرص، پابرجا انجام میده، حرکت میکنه، از یه جاهایی به بعد دیگه استاد شیفته و عاشق این شاگرده. این بزرگان میفهمدن، میفهمدن مثلا این آدم نباید ناامید بشه. و نمیدونیم ماها هم نمیفهمیم شدت عشق استاد به شاگرد و هیچکی نمیفهم که چقدر استاد شاگرد رو دوست داره، آرامش پیدا میکنه. این مسیر این شکلیه. حالا رابطه شاگرد و استاد کجا؟ رابطه ولایت ما با اهل بیت کجا؟ ولایت امیرالمومنین کجا؟ ولایت ابا عبدالله کجا؟ اونی که هر روز عطا عاشورا میخونه، یه روز اگه نخونه حضرت دلتنگ میشه. میفهمیم اینو؟ امام حسین دلتنگی میکنن در مورد شهید صدر. حالا الان کتاب ایشون هم امروز استثنان همراه هم آوردم. میگفت تصمیم گرفت، جوان بود، در جوانی تصمیم گرفته بود هر روز بیاد یک ساعت حرم امیرالمومنین بشینه مطالعه کنه. به هیچکی هم چی نگفته بود. یه روز کار پیش اومد، دید خیلی حوصله نداره، نرفت. خواهر ایشون شهید بنت الهدا خواب میبینن امیرالمومنین رو. حضرت میفهمند که این سید محمد باقر هر روز یه قراری با ما داشت، یه وعده‌ای با ما داشت، امروز نیومد. امروز نیومد. او دلتنگ شده بود. یا ابا عبدالله، ما چند سال اربعین اومدیم، امسال راه برمون بسته، شما دلتنگ ما میشی؟ اهل نبودیم دیگه ما رو دعوت کنی، لیاقت ندیدی در ما، نکنه ما انقدر بدیم که دیگه دلت هم برای ما تنگ نمیشه، شاید اصلا خلاص شدی از دست ما، راحت شدید از ما، نکنه اینجوریه. یه جوری آدم باید گدایی کنه که شاه عاشق گدایی این بشه. دمون خدای بهجت رضوان الله علیه تو ذهنم هست، از اسد ابوالحسن اصفهانی. آقای بهجت اون موقع ظاهرم 15 سالشون بوده، حرم هست امیر که میومدن زیارت. این نقل معروفه، میگفتن که اسد ابوالحسن اصفهانی که مرجع کل بوده در نجف، ایشون میستاده زیارت آقای بهجت رو نگاه میکرده، میگفته من کیف میکنم از زیارت این بچه 15 ساله که این چه شکلی عاشقانه زیارت میکنه با توجه و اخلاص. یعنی یه جوری آدم زیارت بکنه اون بزرگتر عاشق آدم بشه. اساتید میفهمونن حرم جای ثابت داشته باشید برای خودتون که یه شب اگه نرفتید دل صاحب حرم براتون تنگ بشه. به جای خالید نگاه کنن، میگن هر شب اینجا بوده. تو روایت هم داره که مثلا یه نفر هر روز مسجد میره، وقتی بیمار میشه خدا به ملائکه میفهمد شما بازم برید تو مسجد برای ثواب نماز جماعت رو بنویسید. این هر شب میومد، نگید امشب تو بستر افتاد. اینا یه اسراریست در این ماجرا، اسراریست در عالم عشق و عاشقی. این آقا یک شب جمعه نتونسته بود بره، اومده بود دیده بود اینجوریه، شیر براش فرستاده بودن، سوارش کن ورش دار بیارش، ما طاقت دوری اینو نداریم، هر شب جمعه باید بیاد، خودش هم نخواد ما دیگه نمیخوایم. اون دلتنگی همسر علامه طباطبایی که علامه فرمودن من ظهر عاشورا از بیرون اومدم دیدم همسرم گریه میکنه، خدا رحمت کنه هر دوی این بزرگوار رو، کنار ابو عبدالله در حظیره قدس مهمان باشن انشاءالله و دعاگوی ما هم باشن. گفتن که آسد محمد حسین میدونی امروز چی شد؟ گفتن نه. گفت یادت ما هر سال نجف که بودیم روز عاشورا میرفتیم کربلا، 10 سال 13 سال چقدر، امسال که اومدیم تبریز من اومدم زیارت عاشورا روز عاشورا رو بخونم دلم گرفت، دلم تنگ شد. گفتم یا ابا عبدالله هر سال من کنار ذریح تو زیارت عاشورا خوندم، یهو دیدم کنار ذریح ایستادم، آقا منو کشید آورد زیارت عاشورامو خوندم، نمازمو خوندم، برگشتم خونه. از یه جایی به بعد دیگه اون نمیتونه دلتنگی رو تحمل کنه. خب چرا من اینجور نیستم؟ بابا صادق نبودم دیگه. یا حبیب قلوب صادقین، ای رفیق آدمای راستگو، دلهای راستگو، قلوب صادقین. پس معلوم میشه من صادق نبودم که تو حبیب من باشی، تو هم دلت برا من تنگ بشه. انقدر بدم که منو تنبیه هم میکنی این شکلی، سحر تنبیه هم میکنی خواب میمونم، از حرم تنبیه هم میکنی جور نمیشه برم، از نماز جماعت تنبیه هم میکنی از مسجد میفتم، حالیم هم نیست دارم تنبیه میشم، انگار نه انگار نمیشینم زار بزنم چرا من اینجور شدم، چرا محروم شدم. اگه آدم اون حال رو پیدا کنه اینجوری هم میفرستن دنبالش، شیر میفرستن دنبالش که اینو ورش دار بیار زیارت ما. این بخش آخرم بگم، اینم داستان جالبی داره، البته نکته هم داره. خیلی دیده یا شنیده شده است که عوام به حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه یا حضرت امیر علیه السلام آمدن و با توسل به آنها فوراً حاجتشان را گرفتن. در کتاب دارالسلام از مرحوم عراقی آمده است طلبه ای سه حاجت داشت و مدتها به زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام مشرف می شد. روزی در حالی که در مقابل ذریح با کمال ادب و احترام ایستاده و مشغول زیارت بود، ناگاه دید عده‌ای از زنهای عرب دهاتی با پای برهنه و در حالی که کودک فلجی را به دست گرفته بودند وارد حرم شدند و هلهله کنان یک دور گرد ذریح چرخیدند و بیمارشان شفا پیدا کرد و از حرم خارج شدند. آن طلبه وقتی این صحنه را مشاهده می‌کند نزدیک ذریح می‌آید و می‌گوید من چند سال است می‌آیم و حوایجم برآورده نمی‌شود، ولی به این عرب‌های بیابانی اینگونه التفات دارید؟ با صورت قهر و غضب از حرم بیرون میره و تصمیم میگیره که دیگه به زیارت آن حضرت نره. به نجف میره و در کاروانسرای منزل میکنه. در آنجا بهش میگن خادم شیخ انصاری رحمت الله علیه چند بار آمد و سراغ شما را گرفت. وی نزد شیخ میرود. شیخ به او میفرماید با حضرت ابوالفضل علیه السلام قهر نکن. شما به عربها نگاه نکنید. آنها اینطور عادت کردند. بعد حاجتهاشو بدون اینکه گفته باشه ایشون بهش میفهمن حج میخواهید، نیابت هست، نائب به من نائب میفرستمتون حج، خانه میخواهید، هر خانه را پسندیدید تهیه میشود، عیال میخواهید برای شما فراهم میشود. سه تا حاجتی که این چند سال داشته رو شیخ انصاری بهش میفرمه. آقای بحچه این نکته مهمی رو اینجا اشاره میکنم، میفهمن احتمال هم بدهید که اکنون نیز از این گونه علمای صاحب کرامت وجود دارند، مثل شیخ انصاری ها هنوز هم هستن، زیرا لا تخلو الارض من حجه، زمین از حجت خالی نمیشه. البته بعضی بالاتر از احتمال یقین دارن، یعنی فقط احتمال نه، بعضی یقین دارن که اینا هستن. خدا کنه طوری یقین داشته باشیم که برای ما تزلزل حاصل نشود. این با حضرت ابوالفضل قهر کرده، شیخ انصاری خادمشو فرستاده برو به این بگو بیاد. این اتصال شیخ انصاری با این خاندان رو ببینید، عظمت این مرد بزرگ رو ببینید، اتصال رو ببینید. و اون محبت حضرت عباس علیه السلام که شیخ انصاری رو فرستادن برو بین آب و قهر نکنه، بیاد اینجا وایسه، ما دوست داریم اینا رو میبینیم اینجا کنار ذریعهمون. این گدایی ها رو، این ابراز محبت ها رو، همون که عرض کردم دلشون تنگ میشه، همون که امام صادق فرمود ما انس داریم با شما، به بوی شما. این عالم عاشقی رو خدا کنه امثال من بهش راه پیدا کنیم، بفهمیمش. عالم عجیبی، عالم عاشقی، خیلی سر و سر اینجا هست دیگه. از این گلایه ها آدم نداره. اگه آدم وارد عالم عاشقی بشه، قهر و گله و یه همینی که شما میذارید من میام اینجا وای میستم کنار ذریعه شما، من دیگه چی میخوام؟ مثلا حاجت ندارم. حاجت ها بهونه بود، نمیفهمیدم باید بیام، حاجت ها منو کشوند آورد. الان که دیگه میفهمم باید بمونم. مثلا رو نمیشه از شما حاجت بخوام. چی بگم به شما؟ اصلا همه زندگی من از شماست، آبروی من از شماست، خانواده من از شماست، دنیا و آخرت من از شماست. چه درخواستی بکنم من از شما؟ آدم احساس شرم میکنه از این که بخواد درخواستی داشته باشه، بعد بخواد قهر کنه. چه قهری، چه گله‌ای؟ به تیغم گر کشد دستش نگیرم، به تیرم گر زند منت پذیرم. و اگه تیغ بزنه، تیر بزنه، دستشم میبوسم، میشه مثل مجنون دیگه. کاسه فرستاد براش آش کنه، لیلی براش آش کنه، تا لیلی شنید این کاسه مجنون انداخ و شکست، بهش گفتن این اون لیلی بود که تو انقدر خاطر خوش بودی، ظرفت هم انداخ شکست. گو اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ ببین به من توجه داشت، فقط ظرف منو شکست. این نشون میده من براش خواستم، به هیچ کی دیگه اینجور توجه نکرد، فقط ظرف منو شکست. قهر نداره، عالم عاشقی. مجنون قهر کرد از لیلی، هی عشقش شدیدتر شد، هی عشقش، او داره ناز میکنه، ناز بخره، این هم هی دنبال او برای خریدن ناز. یه عالم عاشقیه، دست از گدایی نباید برداشت. گفتم اینو چند باری محضر یکی از اساتید قبل از محرم بود چند سال پیش، عرض کردم چیزی بفرمایید، ایشون یه بیت حافظ رو خوندن. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. اینجا باید گدایی کرد، گدایی، گدایی در محضر ابو عبدالله، در برابر این خانواده، این خانواده کرم باید گدایی کرد. دست از گدایی نباید برداشت. شب باید گدایی کرد، روز باید گدایی کرد، صبح باید گدایی کرد، عصر باید گدایی کرد. او توجهش اگه جلب بشه، ببینه ما مستقیمیم، همت داریم، در این گدایی پافشاری داریم، بعد اون گداهایی که پادشاه بهشون توجه خاص داره چه شکلی میشه؟ دیدید مثلا تو این خونه های عیونی مهمونی دادن، غذا زیاد اومده، به بچهش میگه اینو ورده ببر در خونه فلانی، اینو برای خونه فلانی بفرست. به اون گدا خواستا نظر داره دیگه، به اون گدا خواستا نظر داره دیگه. اصلا قبل اینکه گدا بیاد چیزی بگه، این خودش میفرسته براش، میگه اصلا من برات سوا کرده بودم، من منتظرت بودم که تو بیای، اصلا من فرستادم دنبالت که تو بیای، تو خودت نیومدی، با اصرار من اومدی. خدا کنه ما هم برای امام حسین اینجوری باشیم. رسول ترک، این مرد سوخته ابا عبدالله، مجلس روزه رفقاش گرفته بودن، هماهنگی نشده بود، قدیم هم مثل الان نبود تلفن و ارتباط و اینها، باید مثلا در مغازه میرفتن بهش خبر میدادن. اینا عصر تصمیم گرفته بودن هیئت بگیرن، روزه بگیرن، و مثلا شبش روزه گرفته بودن و هر کار کرده بودن دیگه نتونسته بودن به حاج رسول خبر بدن. گفتن خب دیگه مثل که قسمت نیست ایشون بیاد، ولش کن، حالا انشالله نوبت بعد. هیئت رو گرفته بودن، وسط روزه یهو دیدن صدای رسول ترک از جلوی در بلند شده، اومده تو مجلس، هی داد میزنه مادر جان، فاطمه، خانم جان، کجای مجلسید شما؟ اومد نشست گریه شو کرد، بهش گفتن رفقا کسی بهت خبر داد؟ گفت نه. گفتن چه شکلی فهمیدی اینجا رو؟ گفت دیشب خواب دیدم فاطمه زهرا رو سلام الله علیه، به من فرمود رسول فردا شب فلان جا فلان آدرس روزه است، بیا، یا تو نیای به ما نمیچسبه این روزه، ما گریه کن میخواد، بی بی منو دعوت کرد. اونا طاقت نداشتن انگار این مجلس بدون رسول به چرخه، یه چیزی کم داره، برای ما هم دلتون تنگ میشه یا نه؟ دنبال ما هم میفرستید یا نه؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، حاجات حاجتمندان شیعان امیرالمومنین از سایه برآورده بفرما، شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، هرچه از خوبانت دور داشته ای از ما دور بفرما، هرچه به خوبانت نزدیک داشته ای به ما نزدیک بفرما، قلب ما را از عشق خودت، اولیاء خودت، دین خودت لبریز بفرما. خدایا رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما بودن، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام السلامات.